در شروع مطلب اول اشاره میکنم به تعارفی که به تکسر و تشتتی که در اقوال وجود داره. قریب 10 قول رو به نظرم میاد که ایشون بله میشمارن، بعد میگن تفصیلات و اقوال دیگه هم وجود داره که نیازی به گفتنش نیست، که البته شما عمده این اقوال رو شاید مقدمات دیدید، بله که یک دو سه تاشو جدیدن، یعنی ما توی تفصیلات وارد اینا نشدیم. تا حالا اقوال رو بعدن توضیح میدم براتون، اول خود مطلب رو بگم. بس آقای مظفر میفهمن نظر مختار ما اینه که مطلقا وجوبی وجود نداره، وجوب شرعی. به عبارت دیگه ما قرار بود یه قانونی به چیزی که
بیاید یه سقرا برای بیانت مقدمیمون داشته باشیم، بعد از اون سقرا به سراغ کبرای ملازمه کل فعل واجب شرعن یلزم مقدمت حکم شرعن به حکم صلات و واجبتون کل فعل واجب شرعا یلزم مقدمت و شرعا به حکم عقل، درست شد؟ بعد نتیجه ای بگیریم که مقدمت و صلات هم واجبتون شرعا به حکم عقل، بعد اینو بیاریم صغرای یک کبرای افاظ کنیم که کل که العقلو حجتون، نتیجه بگیریم که مقدمه صلات واجب و شرعا به حکم شرع. اول ببینیم آقای مظفر کجا رو داره خراب میکنه توی بحث با نظریه‌اش عدم وجود. آقای مظفر میگه که عقل حکم به این ملازمه نمیکنه، حکم به وجوب عقلی مقدمه میکنه اما حکم به ملازمه میکنه. دیروزی اشاره آقای مقدسی دیروز درسی به این مطلب داشتم که در عبارت الان دوباره در توضیح میدم، عقل حکم به ملازمه ای بین این دو انجام نمیده. پس قیاس اصولی شما فقرا
نداره،
لذا معنای این که مقدمه واجب وجوب شرعی نداره انکار حجیت عقل نیست، اینه که مقدمه واجب صغرا برای حجیت عقل قرار نمیگیره. چرا؟ چون ملازمه ای وجود نداره.
عقل این ملازمه رو میگه،
عقل چی رو میگه؟
حکم میکنه به این ملازمه اگر مقدمه واجب باشه شرع، اگر مقدمه شرع واجب باشه مقدمه هم شرع واجب
میگم نمیکنه. فرض کرده بودیم تا حالا ببینیم خواستیم سر جاش اثبات کنیم عقل رو ملازمه میکنه یا نمیکنه، تمام دعوا سر این بود. حالا میخوام بگیم که عقل رو به ملازمه نمیکنه بین وجوب شرعی مقدم و وجوب شرعی ذل مقدمه، حکم به ملازمه بین وجوب بین شرعی یعنی بله بین وجوب شرعی ذل مقدمه و وجوب عقلی مقدمات که این محل محکومانی، اونی که محل بحثمان وجوب شرعی ذل مقدم و وجوب شرعی مقدماتی که عقل حکم ملازمش میده میکنه. مفهوم شد؟ این میشه قانون عقل.
میشه صغرا
گفتم وقتی کبرای خراب شد خود به خود قیاس مرکب از این صغرا و کبرا خراب میشه، این صغرا خراب میشه نتیجه خراب میشه، نتیجه صغرا قیاس اصولی و صغرا قیاس اصولی هم هوا میده. پس حواساتون رو بدید، این که ما داریم میگیم که مقدمه واجب وجود ندارد شرعاً، ما مسئله مقدمه واجب رو منکریم، نه مسئله وجوب عقلی رو منکریم. وجوب عقلی خودش ملازمه ایه دوباره، که کل فعل واجب شرعاً یلزم و عقلاً مقدمته بازم به حکم العقل. او درسته، کسی هم اوتی که دعوا
دعوا توی دومیه یلزم و شرعن مقدمته با حکم العقل، این محل دعوا ماه که ما میگیم عقل حکم به این ملازمه نمی کنه، لذا قیاس اصولی شما صغرا نداره، لذا ما داریم انکار صغرا میکنیم اینجا. خب ای تا اینجا. حالا آقای مظفر چرا یه حرفو میزنی؟ این قدم بعدی کار چی شد که شما این فتوا رو میدی؟ دوباره این مکانیزم رو باید مکانیزم افعال اختیاری اینجا پیاده کنه تا معلوم بشه چرا. آقای مظفر مجمل گفته تش دیگه، یعنی فرض کرده که کسایی که اون سیستمو یاد گرفتنه دیگه بلدن، اما نمیگنش متاسفانه متاسفانه متاسفانه. همین که بدیهی بوده نمیگنش، خودشون بلده ها دیگه، تو ابحاث بعدی ها نمیاد استدلال آقای اصفهانی. ایشون هم الان تو بار تو پاورقی میگه که یه حرف مال مقدمی اصفهان، مال محقق اصفهانیه، بعد از محقق اصفهانی بود که آقای خویی هم تبعیت کرد و کی هم تبعیت کرد و آقای حکیم هم تبعیت کرد و مطلب جا افتاد، اما نه نمیگنش. بعدی های آقای خویی آقای حکیم میگه سیستم های اصفهانی یا یادشون رفته یا خیلی بدی میدوننش، بعدش هم جاهای دیگه ازش تبعیت نمی کنم، معلومه پس واقعا یادشون رفته. اگر میگو همینو ادهی میگفتنش دیگه اتفاق نمیافتاد. حالا پیادش کنیم. حالا آقای مظفر چرا این ملازمه از حکم عقل در نمیاد؟ چرا این ملازمه در نمیاد؟ خب ببینم آقایون، حالا ببین چرا آقا می‌فرمایید که ما دعوا چی گفتیم؟ یادتون بیاد باز ما گفتیم که ما تصور مصلحت داریم، ما که تصور مصلحت داریم پس تصدیق کردیم مصلحت شغل اینجور شد. آقایون داریم مکانیزم صدور امر رو میگیم، این مطلب چند بار گفتن، هم امر کردن به اختیاری مولا است، هم امتثال کردن به اختیاری عبد. الان داریم ناحیه مولا رو تو میگیم نه ناحیه عبد. تصور مصلحت امر کردن فعل رو بگیم، تصدیق به مصلحت امر کردن، شوق به امر کردن، اینا رو باید بگید حتما. بعد اگر مانعی ایجاد نشد ازدیاد پیدا میکنه شوق، بعد از ازدیاد شوق اراده میکنه مولا، صدور فعل نتیجه شه که فعل چیه؟ امر کردن. اینا براشون همش توی کجا قرار بگیره؟ امر نفسی. امر غیری از کجا انشعاب پیدا کرد؟ از شوق نفسی یه شوق غیری درست شد. درست شد؟ بعد مراحل قرار ادامه پیدا بکنه. آقای مظفر میگه که دوباره شوق غیری هم که اومد باید عدم مانعی باشه که شوق زیاد پیدا بکنه، اراده بشه و صدور امر غیری اتفاق بیفته. درست شد؟ که ما در واقع با همین مکانیزم اومدیم مسئله مقدمات مفرده تر رو، امکان صدور امر به مقدمات مفرده رو قبل از ذکر مقدمه اثبات کردیم. درسته؟ آقای مصطفی میگه یه مشکلی با وجود میاد اینجا. در واقع شوق غیری عدم مانع نیست، مانع هست. چون مانع هست نیست یه امر فاضله بشه، فقط به خاطر مانع. اگر مانع نبود امکان سیستمی این مطلب هستا مراحل فعل اختیاری متیقن و هم مترتب، مشکل هم نداریم، مقدمات مفردن همینطور امکانش رو تصویر کردیم، اما الان میخواد یه چیزی اضافه کنیم به اون هندسه فکری، اون هم دیگه که یه مانعی به وجود بیاد، با این مانع استوب میشه دیگه، مولا شوق در نفسش ازدیاد پیدا نمی کنه. اون مانع چیه؟ لغوی. حالا حقای سبحانی و زیده و آنون بین لغویت و عدم حاجه، اون جبران بین لغویت و عدم حاجه اینجا رو خراب می کنه.
مشکلی داره مقدمه واجب واجب نیست. دلیلی یه باب جهر گفت عنوان بابش بود درانو بین لغویت و عدم راجع محضوری که به نام لغویت و توضیح میدن. اما طرف حالا توضیح فقط ایکی اصول فقط این دیگر رو باید داده کرد، نشونمون داد که اون مسئله لغویت کجای این پازل رو خراب میکنه که سیر به انتحان میرسه و امری سازه بشه. آقا توضیح میده میگه که به خاطر این که
حالا به خاطر این که اول حرفای سبحانیه بزنیم و اون چیزی که در تفسیر ظاهری عبارتهای مظفر میگن بعد یه تیکه اضافه بگیم. پس تا اینجاش که جدید بود که مسئله لغویتی که به گوش ما خورده مانع در مسئله سیر صدور امر غیریه در واقع. این تا اینجاش. حالا بریم سراغ توضیح مشهور بعد اضافه های مظفر رو دوباره تو اون قسمت توضیح هم بگیم. آیون میگن یا شما یا مکلف اراده کرده امتثال امر نفسی مولا رو یا اراده نکرده، یا اراده کرده به ذل مقدمه امتثال ذل مقدمه یا اراده امتثال ذل مقدمه نکرده. اگر اراده امتثال ذل مقدمه کرده باشه پس باعث عبد به طرف انجام مقدمات همون امر به ذل مقدمه دیگه، امر دومی برای مقدمات لغوه، چون امر میخواد تحریک کنه عبدو که عبد رو انجام بده، عبدم با امر نفسی تحریک شد که بره انجام بده. اگرم عبده میخواد عاصی باشه و نمیخواد امتثال امر مولا بکنه، لذا امر به ذل مقدمه رو دید چکش هم نگذید، خب امر غیری دیگه لغوه. پس یا تحصیل حاصله اگر بخواد امتثال کنه، یا لغوه اگر امر نفسی رو نخواد امتثال کنه. پس دیگه نیازی به امر غیری وجود نداره. عقل حاکمه به این که ملازمه وجود نداره. چرا ملازمه ای بین امر ذل مقدمه و امر مقدمی پیش مولا وجود نداره؟ چون لغو امر به مقدمه. پس بخاطر لغویت تالی یلزم وجوب و مقدمتهی شرعن، چون لغوه عقل حکمه به ملازمه یه بین این دوتا نمی کنه. یعنی نمیگه که مولای دوتا رو ملازمه هم میبینه، چون دومی لغوه در صورت وجود اولی جان امر غیری نداریم. امتصال محتاج به امر نیست یا امر غیری نداریم؟ آقای مظفر دو تا مقدمه گفت، قبل گفت که دو تا مقدمه اینجا هست، یکی اینکه وجوب غیری داشته باشیم، یکی اینکه امتثال تابع امر باشه. کدومشو داری میگی شما؟ همون اولی. اولی همینه که داری توضیح میدی. گفت سیعتی انشاءالله، خودش گفت دیگه، گفت سیعتی که مختارمون اینه که امر غیری نداریم، حالا داره همون رو توضیح میده. سیستمی دیگه نیست، همینه. شوق غیری مانع ایجاد شد دیگه، زیاد پیدا نکرد، لذا امر وجود بده، امرش خراب شد با همین استود. حالا دارم توضیح میدم چی شد. ببین اگه طرف هندسه در واقع صدور فعل رو توضیح میدم میگم کجاش مانع ایجاد شد، اگه طرف قیاس رو بگید کجاش خراب شد. قیاس تالی قیاس قضیه شرطیه شما لغوه در صورت وجود مقدم، نه اینکه تالی متفرع بر مقدمه. در صورت وجود مقدم تالی دیگه لغو بودنش، وقتی تالی بودنش لغو شد قیاس اقترانی شرطی اون وقت شما خراب میشه، چون دیگه قضیه شرطیه ای درش وجود نداره. اون که میگفتیم عقل ملازمه نمی کنه به خاطر لغویت، یعنی عقل میگه نه اینکه تالی بر مقدم متفرع نیست، نه، بلکه در وجود در صورت وجود مقدم دیگه وجود تالی لغوه. اینم تا اینجا درست شد آقا؟ نمی کنه دیگه ملازم، عقل حکم ملازم توضیح داریم میدیم، حکم ملازم نمی کنه یعنی چی؟ بیانش کن، میخوایم برید تا به بدیهیاتتون برسید. چرا حکم نمی کنه؟ چون تفرع که نداره هیچ لغوه بودنش، تالی لغوه در صورت وجود مقدم، لذا ملازمه ای هم نداری، لذا ملازمه بین دو امر هم نداری.
اگر
مولایی وقتی امر به ذل مقدمه کرد دیگه لغو امر به مقدمه کنه، نباید امر به مقدمه کنه، کار قبیحیه مستحجنه لغوه. بله حالا میخوام قدم وعده بگم قشنگ احسن تا آقای ابراهیمی، یه اشکالیه که به یه حرف شده آقای مظفر به صدد حل یه اشکال، گفتم یه اضافه ای داره به مشهور آقای مظفر، هم تو توضیح مکانیزم آقای اصفهانی شاید خلف صالح آقای اصفهانی آقای مظفر بوده اینطوری که قشنگ حرف محقق اصفهانی رو که حرف نوپایی هم بوده تو فضای نجف، اما در زمان خود محقق اصفهانی به خاطر بزرگی محقق اصفهانی و شیرینی بیان و عذوبت بیانی که ایشون داشته فضا رو حکومت کرده، لذا همه رو برده با خودش یه حرف، اما بقیه تلامیذ یا نرسیدن به مغز مرام استاد یا نخواستن بگن، علی ای حال به دست بعدیا خوب نرسیده الا تو این کتاب قشنگ شفاف مشخصش کرده که آقای اصفهانی به کجای سیستم امر غیر اشکال داره، چجوری مکانیزم خرابه، چجوری ملازمه خرابه، هر کدوم باید جدا باید رسیده ای کنیم بریم تا به بدیهی اون برسیم که دیگه بفهمیمش. حالا یه دیگه آقای مظفر بعد از این که پس این توضیح اول که آقا می فرماین که چون لغوه یا لغوه اگه کسی بخواد امتثال ذل مقدم بکنه یا تحصیل حاصله اگر کسی بخواد، اگر کسی بخواد امتثال ذل مقدم کنه تحصیل حاصله، اگر کسی نخواد امتثال ذل مقدم کنه لغوه. یه تیکه اینجا هست، یه لحظه تمام کنم گوش میدم. آقای مظفر اضافه ای میاره تو عبارت، این اضافه جواب به یک دفع دخل مقدره، یه اشکال مقدره که چنده ایشون به ذهنش خورده این اشکال، ولو که در زمان خود ایشون یه اشکال بازم تر نشده از کسی بعدیا در کردن، چنده ایشون جلوتر از زمان خودش اشکال دیده و جواب هم داده. او اشکال چیه؟ او اشکال اینه یه کسی چنده میاد بیه که خب آقا من قبول دارم که اگر کسی بخواد امتثال ذل مقدمه بکنه دیگه امتثال مقدمه لغوه، من اینو قبول دارم از شما، تحصیل حاصله میگم لغو، تحصیل حاصله میگم، چرا میگم لغو آخرش میگم به عنوان یه حاشیه بر کل مطلب، کسی بخواد امتثال ذل مقدمه کنه تحصیل حاصله، ما این شما دو در واقع دو طرف داره حرف شما تردیدی، اگه کسی امتثال ذل مقدمه بخواد بکنه که تحصیل حاصله، اگه نخواد امتثال ذل مقدمه کنه لغوه، ما ایورشو خراب میکنیم، قبول داریم ایورشو قبول داریم که اگر کسی امتثال ذل مقدمه بخواد بکنه تحصیل حاصله، اما اوورش محل تأمله، کی گفتی که اگر کسی نخواد امتثال ذل مقدمه بکنه لغوه؟ چرا؟ می فهمن به خاطر این که چرا لغو نیست؟ می فهمن که فوائدی داره، لغویت محضورش عدم فائده است دیگه، وقتی چیزی غرضی برش مترتب نشه میگن لغوه. حالا من یه سری اقراض برات میگم که در وجود در این امر غیری این اقراض وجود دارن، دوستان هر کدوم از این اقراض تو عبارت بعض از اصولیین اومده، همه رو یکی یه نفر جمع نکرده، هر کدوم یه تیکشو گفته، عجیبه که آقای مظفر ذهن همه اینا رو پیشگویی کرده و رد کرده. یه کسی میگه که امر غیری بالاخره امر من ناحیت المولا هست یا نه؟ هست یا نه؟ امر مولویه، مولا داره امر رو میگه، درسته؟ خب شما یادتون یه بحثی داشتید در اوامر تأکیدی، اوامر تأکیدی به چه دردتون می‌خوردن؟ اولی هولش نداد دومی هولش بده، دومی هولش نداد سومی هولش بده، سنبه وقتی پرزور شد یارو بلند میشه میره انجام میده. حالا امر مولا، امر اول نتونست هولش بده، امر دوم که داره تکون میده مولا عبدو، امر غیریه چون از ناحیه مولاه مثل امر تأکیدی داره عمل میکنه، یعنی زور امر مولا رو بیشتر میکنه، چون دو تا خطاب از ناحیه مولا صادر شده، سه تا خطاب صادر شده، پس اینطوری نیست که اگر امر اول عبد رو حرکت نداد به سمت امتثال، امر غیری دیگه لغو شد، امر غیری بتونه حرکتش بده. یک یه قرار پس لغو نیست. یه عده زیادی این حرف رو زدن که الان ابراهیم هم همین رو گفت. درست آقا؟ بله غیره، باز اثرشو داره میگه تو اثر. یعنی چی؟ یعنی هنوز امتثال نشده. امر اول شما میخواست بگی امر اول وقتی انبعاث نداشت، امر دوم دیگه لغو، میگیم نه خیلی لغو نیست، شاید به برکت این امر دوم یه انبعاث حاصل شد، مثل امر تأکیدی مثلش. خب ایتا اینجا که اینو میگم، بازم این از این مطلبیه که بیاد زیادی هم بعضی های دیگه گفتن که این امر غیری دوم فرض کن انبعاث هم ایجاد نکنه. نه مثلش در چی؟ قطبت شبه رو بگو. نه در این که در این که قبل از امتثال اولی اومده و یه اثری میتونه داشته باشه به نام انبعاث. دوبار میگه برای چی؟ خب اگه کسی با اولی منبعث شد، تا دیگه چرا دومیه میگی؟ بابا یه آدمی نیست که گوش بده، چرا دوباره میگی؟ میگه شاید من دومی بگم گوش بده. نه توی فضای بالاخره ممکنه به خاطر مقدمه بلند بشه امتثال کنه، امتثال مقدمه میره تو امتثال ذل مقدمه میبردش. پس قرض داره. یک دو فرض کنید این قرض هم برش مترتب نشه، فرض کنید انبعاثی هم اتفاق نفته، تحریکی هم اتفاق نفته، اتفاق خود جد چان؟ تا انشاءالله روز قیامت. بالاخره قرض اقلایی، اقلا چند بار میگن تا اسمام حجت بشه داره میگه. یه بار خود چه میگه، یه بار مقدمات چه میگه، اشکال نه اسمام حجت قرض اقلا. سیستم هم اقلاییه، تو خود اقلا هست وجود داره. آقای مظفر فعلا همین دو تا قرض کافیه، همین دو تا هم مظفر حالا لازمه. دیگرانی هم هستن که اونا هم خرابه، با بیان حد وسط بیان ایشون همه رو خراب میکنه. ایشون که نه ایشون تو ذهنش هست این مطلب جواب میده که حواستون باشه من امر غیری دارم میگم که خصائصشو قبلا گفتم براتون. امر غیری نه ثواب و عقاب مستقل داره، نه اطاعت و عصیان مستقل داره. وقتی ثواب و عقاب مستقل نداره، اتمام حجت بودنش معنا نداره. اتمام حجت برای ازدیاد عقاب و عذاب و حرفاه، با چیزی اتمام حجت میکنن که در خودش چیزی باشه، این نداره، این ثواب و عقاب نداره خودش. و من هنا یذهب، آنچه که عبد رو حرکت میده و انبعاث ایجاد میکنه ثواب و عقابه. وقتی امر غیری ثواب و عقاب مستقل نداره کاری نمیتونه انجام بده در کنار امر نفسی. اون امر تأکیدیه چون خودش نفسیه، شامل خصوصیات امر نفسیه، ثواب و عقاب داره، لذا هم محرکه هم موجب اتمام حجت و عقاب و چه و چه. امر غیری با خصائصش ببینیدش. لذا این حرف استاد ما اسماعیل حرف درستیه که وقتی امر نفسی، نه وقتی که امر اول منبعث نکرد امر دوم لغو، وقتی امر نفسی منبعث نکرد امر غیری لغو. حد وسط غیری است سر امر نفسی و غیری اومده، نه سر امر اول و دوم. امر نفسی خصوصیاتی داره، امر غیری هم خصوصیاتی داره. وقتی امر نفسی با خصوصیاتش ایجاد انبعاث نمی کنه، امر غیری که بدون اون خصوصیات دیگه امره، اما شیر بیال و کوپال و اشکم که دید اثری نداره، نه ثواب داره نه عقاب داره، نه اطاعت و اطیان مستقل داره. میفهمان لذا حد بسته استاد و حد بسته درست. حالا یه لقه عبارت بخونیم، این مقدار عبارتی که رو هم دو پاراگراف یا سه پاراگراف شد، بعد بیایم ببینیم چی میگی. یه لحظه عبارت بخونم بعد ببینم. من اقوالو بعد میگم، اقوالو جدا میگم. وقت قلنا، بریم سراغ اول عبارت خدای مزفر بعد بریم اقوالو جدا میگم. وقت قلنا ان الحق فی المسئله کما علیه جماعه من المحققین المتأخرین القول الثانی وهو عدم وجوب المقدمه مطلقا. مطلقا در مقابل تفصیلای بعدیه. از این 10 تا قولی که بالا نوشتن، دو تاش ایجاب و کلی سلب کلیه، بقیه‌اش تفصیله. و الدلیل علیه واضحون بعد ما قلنا من انه فی موارد حکم العقل بلزوم شیئه، بعد دلیل واضحه بعد از چیزی که ما قبلا براتون گفتیم که فی موارد حکم العقل بلزوم شیئه علا وجهن کی، ای علا وجهن حد وسط استدلال های اصفهانی ها، علا وجهن کی یکون اون حکم العقل حکمن داعین للمکلف الی فعل شیء با این حد مثلا لا یبقا مجال للامر المولوی، این دیگه مجال برای امر مولوی وجود نداره. فإن هذه المسألة من ذلك الباب من جهة الإلة، یک چیزیه که ما توضیح ندادیم این جمله رو، فبعدا توضیح بدیم ان شاء الله در بحث ذهن این جمله رو. فرق بین حکم عقل در سلسله علل و حکم عقل در سلسله معالیل ان شاء الله الرحمن یه مقدار کمیشو در بحث ضد و ترتب، یه مقدار بیشتریشو در بحث اجتماع امر و نهی، و مقدار نهاییش در بحث ادله احتیاط که در اصول فقه هم نیست ان شاء الله الرحمن رسائل اگر عمری باقی بود. خب آموزشی نیست ورود این مطالب به کتاب اینطوری، یا باید آقای مظفر بابی براش باز کنه توضیحش بده، یا نه باید یه جمله بگه چون ایشون نخواسته که نظر نهایی بنویسه، خواسته کتاب آموزشی بنویسه. غلطه این، یه جمله بگی که پس این جمله یه 10 صفحه 15 صفحه مطلب خوابیده، شما فعلا اینو فاکتور بگیرید. و ذالک حالا حد وسط توضیح بده. خب 10 تا مطلب با هم دیگه داره تو 2 ساعت نیم ساعت نیم خط داریم میگیم، هم مقدمات بگی، هم چگونگی اشکال به ملازمه رو بگی. و ذلك لانه اذا كان الامر بذل مقدمه داعيا للمكلف الى الاتيان بالمامور به، اگر امر بذل مقدمه باعث برای مکلف است نسبت به اتیان مامور به، فان دعوته هذا لا محاله بحكم العقل، این ذل مقدمه، این دعوت بذل مقدمه وقتی اومد حکم عقل ما کنارش گذاشتیم، تحمل المکلف و تدعو المکلف، این دعوت الى الاتیان به کل ما یتوقف علیه المأمور به تحصیلا لذل مقدمه، برای رسل ذل مقدمه میره همه مقدمات میاره، ذل مقدمه رو مولا داد، یک حکم عقلی هم به لزوم اتیان به مقدمات کنارش قرار گرفت انجام میشه. و مع فرض وجود حاضر دایی فی نفس المکلف، وقتی مکلفم را افتاد، لا تبقا حاجتون الى داعن آخر من قبل المولا، دیگه داعی دیگه نیاز نیست. مع علم المولا به حسب الفرض به وجود حاضر دایی، مولا هم اینو میدونه دیگه که داعی اول ایجاد شده. لان الامر المولوی سواء کان نفسیا ام غیری، یا چه امر مولوی نفسی باشه چه غیری، انما یجعل المکل یجعله یجعل این امر غیری را المولا لغرض تحریک المکلف نحو فعل المأمور به، اینه میفرسته که مکلف بره امتثال ذل مقدمه کنه. اذ یجعل الداعی فی نفسه، چه موقعی کارو میکنه؟ هنگامی جعل داعی میکنه فی نفس المکلف حیث لا داع، وقتی انگیزه ای وجود نداشته. اینجا یستحیل فی هذا الفرد جعل الداع الثانی من المولا، اینجا دیگه محال مولا جعل دایی کنه. لانه یکون من باب تحصیل الحاصل، چون از باب تحصیل حاصل مخادیر. اینجای عبارت آقای مظفر لعل به کمکی و اعانت منا از عبارت آقای سبحانی بالاتره، به اعانت منا لعل که تو ذهن ایشون هم بوده این مثلا به قرینه اونجا خلفون او دور بود که گفت، به قرینه او داریم عرض میکنیم که ایشون بوده تو ذهنش. تحصیل حاصل خودش تمام کننده نیست، قبلا براتون گفتیم تنها محظور در باب اعتباریات لغویت. تحصیل حاصل اگر فائده ثانوی و عقلایی داشته باشه که محال نیست، چه اشکالی داره؟ تحصیل حاصلی به درد نمیخوره که یستحیل روش بیاد. استحاله از باب تحصیل حاصل یعنی اینکه استحاله مساوی تحصیل حاصل نیست، استحاله یه چیزیه الان از کانال تحصیل حاصل بهش رسیدیم. حواستون رو بید عبارت دارم معنا میکنم، آیسا بودو عبارت ببین، آقا کلماتو ببین، یستحیل من باب تحصیل حاصل. آقای شادپور اگه تحصیل حاصل خودش بدیهیتا محال باشه، یک کسی میگه یستحیل من باب تحصیل حاصل، میگه یستحیل لأنه تحصیل حاصل. کسی که میگه یستحیل لأنه من باب تحصیل حاصل، یعنی راه های رسیدن به این استحاله اختصاص به تحصیل حاصل. پس استحاله یه چیز دیگه که الان از کنار تحصیل حاصل بهش رسیدیم، او چیه؟ لغویت. لذا لازم نیست طبق این سیستم، طبق این عرض بنده، یکی کسی نمیگه دورانه بین لغویت و عدم الحاجه تحصیل حاصل، باید بگه لغویت یعنی عدم حاجه. او فرضی هم که تحصیل حاصله پس لغوه، این پس رو باید بگه تا تمام بشه، پس یه محضور بیشتر وجود نداره. بله میشه تردید درست کرد، دورانه بین باعثیت الامر الاول امر الاول به نسبت الی المکلف و عدم باعثیت الامر الاول به نسبت الی المکلف. میشه دوران رو تو ناحیه موضوعشون تقریر کرد، اما محمول هر دو چیه؟ لغویته. یعنی اگر امر اول باعثیت ایجاد کرد پس لغوه امر ثانی، اگر امر اول باعثیت ایجاد نکرد پس لغوه امر ثانی، اما محمول هر دو لغویته. کسی نباید تردید تو محمول پیاده کنه، بگه دورانه بین تحصیل حاصل و لغویه، تردید تو نهایه محمول نداره، محمول یکیه. حالا اصل حالا از یه عرض عبارت آید سبحانیه، گفته دورانه بین لغویت و عدم الحاجه، عدم الحاجه یعنی لغویت. اینا خود که مراتب همه دوران وجود نداره، این دیگه خیلی بده، جسارت هم میکنیم، اما خب بالاخره قلم هم یعنی استادمون ده برای تو، ما میگیم برای بچه پای چهاری ها نوشته که ایتوار نوشته و الا نمیشه. ببین پس اولا یاد بگیریم محمول هر دو لغویته، تحصیل حاصل به تنهایی محال نیست، محمول هر دو لغویته. حالا تردیدی اگر از نایه محمول نیست، شما چی داره میگه؟ میگه یا امر اول باعث است یا امر اول باعث نیست، در هر دو تا یه محمول بیشتر وجود نداره. اونم اینه که اگه امر اول باعث است باید بگه امر ثانی تحصیل حاصل است، این تمام نمی کنه، باید بگه پس لغو است. اگه امر اول باعث نیست امر ثانی لغو است. باز محمول تو هر دو تا لغویت توی تحصیلاته به تنهایی تمام نمی‌کنه، فاشکال هم در تحصیلاته تمام کننده نیست. حالا که تحصیلاته تمام کننده نیست، تردید تو نهایه موضوع داری نه تو نهایه محمول. اشکال اگه میخوای بگید دورانه اول عبارت بگو دورانه بین باعثیت الاول و عدم باعثیته،
یعنی یه قیاس خلطی بچین دو فرضش هم باطل بکنه نتیجه باطله. سه، چرا تو عبارت میگی دورانو بین لغویت و عدم الخاجه؟ عدم الخاجه که مرادش با لغویت چیز جدایی نیست، حتی اقل میگی دورانو بین لغویت و تحصیل حاصل. چهار، از تو عبارت های مزفر بهتری مطلب در میاد، چون ایشون گفته یستحیل من باب تحصیل حاصل، فقط اول تحصیل حاصل به تنهایی تمام کننده ندیده، استعاله رو چیز دیگه ای دیده که حالا تحصیل حاصل به او میرسید که او چیه؟ تقریه استحاله در باب اعتباری یا فقط به لقیت برمیگرده. تمامش البته خود ایش فقط خط حقیقت اعتبار باشه، تمامی روزهایی که خوندیم تا حالا اول اصوله تو تا حالا. و به عبارت اخرى ان الامر بذل مقدمه لو لم يكن كافيا في دعوه المكلف الى الاتيان بالمقدمه، امر بذل مقدمه اگر کافی نباشد برای دعوت کردن مکلف انبعاث مکلف به اتیان بالمقدمه، فای امر بالمقدمه لا ينفع، هر امری به مقدمه تصدیق بشه لا ينفع، فلا يكفي للدعوه الى المقدمه بما هي مقدمتون. من تمام اون توضیحی که گفتم آقای مظفر خصائص رو آورده به خاطر این قید حیثیته، فلا یکفی لدعوت الى المقدمه بما هي مقدمتون. لذا امر استحبابی نفسی برای طهارات ثلاث اشکالی نداره چون بما هي مقدمتون نیست. امر ثانی میتونیم داشته باشیم برای مقدمه، اما به جهت استقلالیش، یعنی طهارات ثلاث مثلا، اما به ماهی مقدمتون با خصائص به درد نمیخوره، اشکالات هم جواب میده. این قید حیثیت به ماهی مقدمتون و مع کفایت الامر بذل مقدمه لتحریکه الى المقدمه و للدعوت الى المقدمه، حالا اگرم امر بذل مقدمه کافی بود برای تحریک، فأیت حاجت تبقى الى الامر بالمقدمه من قبل المولا، دیگه امر مقدمه نیاز نداریم. بل یکون و عبثا. جالب هم هست آقای مظفر، آقای صبوری نگاه کن، این حسه ای این قسمت عبارت که باید اسمشو بگه تحصیله، گفته بل یکون و عبثا، دیگه اسم تحصیل حاصل نهی برده، تحصیل حاصل مال همی بر بود دیگه، مال ای بری بود که مکلف امر اول تحریک بکنه. بل یمتنع لأنه تحصیل الله، اشکال نداره، بلش خرابه، البته بلش خرابه، خواهم به جاتش بدیم عبارتی نمیشه آقا، اشکال انا لله و انا الیه راجعون، آن اشکال را به ایشان را هم میگیریم، ما این میخواهم احترام درستش کنیم عبارته، هم ادبش هم اخلاقش هم دیانتش اختزا میکنه که ما اشکال نگیریم، هم میخواهم حرف علمیه بزنیم، هم میخواهم اشکال نگیریم، نمیشه چکارش کنیم. بل یمتنع، این خوب بدتر میشه اون موقع، چون بل دوم ترجیه دو ثانیه ارتقاء فعلیه. آقای استادون الاعظم، آقای اصفهان، آقای صبحانی، ارادتمند شما هستیم، اشتباه هم کردیم، ایشون رو دیگه عبارتش بدتره. بله بالا بالا گفته بود، نه نه، یعنی بود گفتم لعل تو عبارتش ای در بیا، من گفتم لعل از عبارتش ای در بیاد، اما که انم مثل که ایشون حواسش نبود این منبابی که اورده، نه به این قرضی که ما گفتیم. و علیه فالعوامر الوارده فی بعض المقدمات یجب حمل این عوامر وارده علی الارشاد، عوامر الارشاد میگیریم و بیان شرطیت متعلق این عوامر للواجب. قبلا براتون گفتیم دوستان، یه تیکه اول عرضمون گفتیم این که مولا باید مقدمه صلات رو معلوم کنه چیست، صلات بر چه چیزهای متوقفه، کی باید بمون بده، شما خو علم غیب خو نداری، مولا باید بده. این که مولا بیان اجزاء صلات کنه مسئلتون، این که مولا امر غیری به اجزاء بیان کنه مسئلتون اخرى، ما دنبال امر غیری و الا شرط این که صلات متوقفه بر چه اجزایی است خود مولا باید، ما علم غیب خو نداری. حالا آقای مظفر میگه هرچی امر اومده چون ما امر غیری نمیتونیم داشته باشیم، حملش کنید بر بیان اجزا، بیان مقدمات،
و بیان شرطیت متعلقها، متعلق این اوامر للواجب، این اجزا، اجزات متعلق این اوامر شرط واجبه، توقف الواجب علی این اجزا، کسائر الاوامر الارشادیه فی موارد حکم العقل، همه اوامر ارشادی در حکم العقل اینطوریه. اینجا هم دقت کنید، عبارت داره میگه که هم یه امر ارشاده که برای بیان اجزائه، هم امرهای سائر اوامر ارشادی عقل هم اینطوریه. اینا دوتا ملاک دارن، این کافو که میاره برای همینه، میخواد بگه که این به یه حیث اینجا داریم میریم سراغ ارشاد، به حیث دیگه ای اونجا داریم میریم سراغ ارشاد. اینطور نیست که ارشادی بودن به یک معنا باشه. ما تو علم اصول ارشادی چند جور داریم. هر جو کلمه ارشادی دید نگید دیگه معلومه. ارشادی از چه باب، چه جوری؟ ارشاد در مقابل مولوی انحاء داره. هر کدومش هم یه ملاک خاصی داره. این ادامه همون عبارت من باب الاله ها، من جهت الاله. بعد اون رو توضیح بدیم، حالا فعلا نگفتیمش. و علی هذا یحمل قول علیه السلام اذا صارت الشمس فقد وجب الطهور و الصلات، فقد وجب الطهور مقدمه صلاته. و من هذا البيان نستحصل على النتيجه الاتيه، یه نتیجه دیگه هم میگیریم، این نتیجه رو فردا براتون میگم، چون میخوام روش بحث کنم یه ذره. بازم روزه ای داریم اینجا. صلی الله علیه و آله.